اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز یکشنبه 17 اپریل سال 2022 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را همکارم عبدالواجد عادل به توجه شما میرساند.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنای صدای امریکا به توجه میرسانم. وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد که مقامات طالبان روز شنبه سفیر پاکستان در کابل را برای اعتراض به حملات نظامی نیروهای پاکستانی در داخل افغانستان احضار کردند. یک مقام محلی طالبان و ساکنان این منطقه گفتند که 36 نفر در حملات هوایی روز جمعه توسط تیارات پاکستانی در حال ورود به حریم هوایی افغانستان کشته شدند. نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت خوست به صدای امریکا گفت که این حملات راکتی شب گذشته بر منطقه چوگام ولسوالی شلتن این ولایت صورت گرفت. پاکستان انجام این حملات را رد کرد. اسلام آباد مدعی است که شنبه نظامیان با عبور از مرزهای غربی غیرقانونی پاکستان با افغانستان حملاتی را در داخل پاکستان انجام می دهند. مقامات طالبان می گویند که از زمان تصرف این کشور در ماه آگست در سال گذشته این حملات را کنترل کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی افغانستان در توییترش نوشت حملات پاکستان بر پناهجویان در خوست و کنر را به شدت محکوم می کند. امارت اسلامی افغانستان از طرف پاکستان می خواهد که صبر افغانها را در مورد چنین موضوعات آزمایش نکند و اشتباه را دوباره تکرار نکند. در غیر این صورت عواقب بدی در پی خواهد داشت. مشکلات بین دو کشور باید از راه های سیاسی حل شود. در این حال تعدادی از باشندگان خوست طی تظاهرات حملات هوایی پاکستان را در خوست و کنر تقبیه کرده و از حکومت این کشور خواستند کشتار مردم را توقف دهند. اردوی پاکستان ادعای عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور را که گویا ایالات متحده مخالفانش را در راه عدم اعتماد پارلمان همکاری کرده است رد کرد. آقای خان مدعی شده بود که طرح عدم اعتماد نتیجه دخالت ایالات متحده در سیاست کشورش بوده و گفته است که از سفیر پاکستان در واشنگتن مکالمه یا نوت دیپلماتیک برای اثبات ادعای خود دارد. اما بابر افتخار سخنگوی اردوی پاکستان روز پنجشنبه 14 اپریل ضمن تکذیب این خبر و با اشاره به نگرانی شورای امنیت این کشور گفت شما می توانید به وضوح ببینید که آیا کلمه از توطئه دران بیانیه وجود دارد یا خیر. من چنین فکر نمی کنم. شورای امنیت ملی پاکستان نیز اوایل این ماه از استفاده عبارات غیر دیپلماتیک در این نوت و احتمال مداخله خارجی اظهار نگرانی کرده بود. حملات هوایی و میزایلی روسیه روز شنبه به کیف پایتخت اوکراین و سایر شهرهای بزرگ انجام شد و این در پی غرق شدن کشتی پرچمدار روسیه در بیلاروسیا صورت گرفت. بندر محاصره شده ماریوپول که صحنه شدیدترین جنگ و بدترین فاجعه انسانی است، نیروهای روسی در آن به پیشروی خود ادامه دادند به این امید که شکست خود در تصرف کیف را با گرفتن اولین جایزه بزرگ جنگی جبران کنند. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی با وبسایت خبری اوکراینسکا پراودا گفت وضعیت در ماریوپول بسیار دشوار است. سربازان ما محاصره شدند، مجروحان محاصره شدند، یک بحران انسانی وجود دارد، با وجود آن هم سربازان از خود دفاع می کنند. وزارت دفاع روسیه می گوید که سربازان این کشور اهداف نظامی را در شهرهای کیف و مایکولیف اوکراین تخریب کردند. آلمان روز جمعه 15 اپریل اعلام کرد که قصد دارد بیش از 1 میلیارد یورو کمک نظامی به اوکراین فراهم کند. یک سخنگوی حکومت آلمان به خبرگزاری فرانس پرس گفت که برلین تصمیم گرفته است کمک‌های بین‌المللی خود را در بخش دفاعی به 2 میلیارد یورو افزایش دهد که بخش اعظم آن در قالب کمک‌های نظامی به اوکراین داده خواهد شد. کریستین لیندر وزیر مالیه آلمان نیز در صفحه تویتر خود تایید کرد که این بسته 2 میلیارد یورویی عمدتاً به اوکراین خواهد رفت. این وجوه باید توسط اوکراین برای تأمین مالی خرید تجهیزات نظامی استفاده شود. آلمان به ویژه اولاف شولتز صدر اعظم این کشور در روزهای گذشته به خاطر مخالفت با تحویل تسلیحات ثقیله به اوکراین با انتقادهای فزاینده از سوی کیف و شرکای اتحادیه اروپا از جمله پولند و کشورهای بالتیک روبرو بوده است. دو منبع امنیتی بروی ترز گفتند که مقامات تونس روز شنبه تلاش‌های را برای جلوگیری از یک فاجعه محیط زیستی پس از غرق شدن یک کشتی سوخت تجارتی حامل 1000 تن مواد سوختی در روز جمعه در ساحل گابس تشدید کردند. منابع افزودند نیروی بحری تونس هر هفت خدمه کشتی را که از گینه استوایی به سمت مالتا در حرکت بود نجات داده و در 7 میلی شهر جنوبی گابس تماس فوری برقرار کرد. وزارت محیط زیست تونس علت این حادثه را وضع بد جوی اعلام کرد و افزود که آب به داخل کشتی نفوذ کرده و ارتفاعان به 2 متر رسیده است. تحلیلگران و کارشناسان بازار الکترونیک میگویند اگر محدودیت های مربوط به کرونا در چین ادامه پیدا کند، تولید و ارائه برخی از محصولات اپل و همچنین لپتاپ های دل و لنو دچار وقفه و تأخیر خواهد شد. بنابراین ارزیابی محدودیت های ناشی از مقابله با گسترش کووید 19 موجب شده است که تولید کنندگان و منتاج کنندگان این محصولات کارخانه خود را تعطیل کنند. با گزارش رویترز تلاش سرسختانه و جدی چین برای جلوگیری از گسترش دوباره کووید 19 موجب بسته شدن شهرها و بنادر شده، کارکنان را بیکار و سرگردان کرده و کارخانه های بیشماری را در انتظار تایید دولت برای بازگشایی قرار داده است. اختلالاتی که به باور ناظران در زنجیرهای فراهمی جهانی بدون شک تأثیر می‌گذارد. پایان اخبار.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. قرار است که نشست 4 جانبه افغانستان، ایران، پاکستان و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان برای بررسی وضعیت مهاجرین افغان در ایران و پاکستان برگزار شود. جزئیات بیشتر را در گزارش تقدیم شما می کنیم.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفت که برای رسیدگی به مشکلات مهاجرین در کشورهای همسایه، به زودی نشست های 3 جانبه و 4 جانبه میان افغانستان، ایران، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برگزار خواهد شد. سید عبدالباسط انصاری، عضو ارشد بخش مطبوعاتی این وزارت به صدای آمریکا گفت که هدف اساسی این نشست‌ها کمک به مهاجرین افغان از رهگذر دسترسی به خدمات، مسائل حقوقی چون آموزش، صحت و سایر زمینه هاست. آقای انصاری افزود که احتمال دارد این نشست ها در اواخر ماه روان یا هم اوایل ماه آینده برگزار شود.
حالت موجود که در ایران و پاکستان ما از مهاجرین خود داریم، در این مورد هم صحبت خواهد شد و تلاش بری است و هدف نشستم ایست که یک بار بررسی شود وضعیت مهاجرین ما و در کل این که چه کاری باید انجام شوه و چه خدمات باید عرضه شوه و حکومت‌های میزبان در این راستا در قبال مهاجرین ما چه میکنن تحت مدیریت نظام موجود در افغانستان.
همچنان وزارت امور مهاجرین اطمینان دارد که این نشست‌ها بدون شک مؤثریت خود را خواهد داشت. آصف فیستانگزی، رئیس مرکز حمایت و بهبود امور مهاجرین افغان در ایران، گفت که این نشست ها در حال برگزار می شود که به دنبال تحولات سیاسی در افغانستان صدها هزار مهاجر راهی ایران شده و در بخش های مختلف دچار مشکلاتند. خانم استنگزی افزود که برگزاری چنین نشست ها می تواند در ساماندهی مهاجرین بدون مدرک در ایران، دسترسی به حق آموزش و همچنین خدمات بهداشتی تأثیرات مثبت بگذارد.
با توجه به اینکه این نشست با حضور هر 4 جانب هسته در راستای بهبود روابط افغانستان با کشورهای همسایه و جامعه بین‌الملل تأثیرات مثبت خواهد داشت. از طرف دیگر توقعی که ما از این نشست داریم این هستش که جامعه بین‌الملل کمک‌های مالی شه به کشورهای مهاجرپذیر مثل ایران و پاکستان بیشتر کنه و این موضوع باعث بشه که کمک‌های مالی برای مهاجرین اتفاق بیفته و از طرف دیگر کسانی که فاقد مدرک هستن برای ساماندهی از اینا برنامه هایی در واقع بهتر است انجام بشه.
عنایت الله الکوزی یکی از مهاجرین افغان در ایران به صدای آمریکا گفت که پس از واقعه حمله بر طلبه های مدرسه در مشهد که منجر به مرگ سیتن شد، مهاجرین روزگار خوشی در ایران نداشتند. با گفته آقای الکوزی، شمار از ایرانی ها به گونه خود سر به آزار و اذیت مهاجرین پرداختند که سرانجام توسط نیروهای امنیتی اوضاع به کنترل درآمد و اکنون وضعیت قناعت بخش است.
فعلا اوضاع به گونه نرمال است. البته در همین چند روز گذشته اوضاع به گونه بود که مهاجران در هیچ جای احساس امنیت نمی کردن، همه به گونه سراسیمه شده بودن و فکر می کردن که شاید مورد آزار و اذیت قرار بگیرن و یا هم دستگیر بشن و ردمرز بشن و تعدادی هم در همون روزها از ابتدا ردمرز گردیدن.
نشست سه جانبه افغانستان، ایران و پاکستان و همچنان نشست چهار جانبه این کشورها و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در حال برگزار خواهد شد که طی روزهای اخیر تنش‌ها میان طالبان و ایران به دلیل ادعای بدرفتاری با مهاجرین افغان در ایران افزایش یافته است. بر علاوه تظاهرات برخی از شهروندان افغان در کابل، هرات و خوست، کنسولگری ایران در هرات هدف حمله سنگ‌اندازی معترضان قرار گرفت و دروازه آن با آتش کشیده شد. در واکنش به این برخوردها، حکومت ایران شارژ دافر افغانستان را احضار کرد و در مورد برخوردها اعتراض خود را ابراز داشت. در حال حاضر بر اساس آمار وزارت امور مهاجرین، بیش از 5 میلیون مهاجر افغان در ایران و پاکستان بدون کدام مدرک قانونی زندگی می‌کنند.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاسد دنبال کنید.
طالبان برخلاف تعهداتشان به تاریخ 3 حمل روز نخست سال تعلیمی جدید یک بار دیگر اعلام کردند که مکاتب متوسطه و لیسه دختران برای مدت نامعلوم مسدود باقی خواهد ماند. با آنکه حدود 8 ماه از حاکمیت این گروه در افغانستان می‌گذرد و با وجود فشارهای جامعه جهانی تا هنوز حکومت طالبان برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه اقدام نکرده است. اسلام علوی، آگاه مسائل حقوقی، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که طالبان با وجود مخالفت‌های درونی که پیرامون این موضوع دارند میخوان از کشورهای منطقه و جهان امتیازگیری کند. توجه کنید به این مصاحبه که با سخنان آقای علوی آغاز می شود.
این عوامل گوناگون دارد. مهمترین عامل درونی هست، عامل داخلی هست. طالبان از گروه‌های مختلفی تشکیل شده، هر گروه سلیقه خود داره، افکار خود داره و بین این که با مردم به مردم چی آزادی هایی بدهن، تحصیل برای زنان را آزاد بگذارن نگذارن، بین طالبان اختلاف نظر است. بین گروه های مختلف طالبان اختلاف نظر هست و گروهی که بیشتر تندرو هست و بیشتر افراطی هست متاسفانه قدرت بیشتری داره در بین طالبان و او معمولا افکار خود را، ایده های خود را تحمل میکنه روی گروه های میانه روتر و گروه هایی که معتدل تر هستند. این یک عامل است. عامل دیگه این یک ابزار هست در دست طالبان برای امتیازگیری از کشورهای منطقه. کشورهای منطقه با طالبان تمویش ارتباطات دارن، روابط سیاسی و اقتصادی دارن، ولی اینا میخواین که اونا بیشتر با طالبان تعامل کنه، به نحوی به سوی برسمیت شناختن طالبان قدم برداره. و عامل سوم عامل جهانی است، عامل بین المللی است. طالبان از دنیا توقع داره که حکومت طالبان یا با دولتی که فعلا در افغانستان حاکم است که همین گروه طالبان هست با اینا تعامل کنه، با اینا خلاصه همکاری ها داشته باشه، اینا را از تحریم های گوناگون خارج کنه، رفع تحریم کنه و یک سری تعهداتی که در قبال از اینا داده بود در مذاکراتی قبلا داشت او تعهدات خود دنیا عمل کنه و این به عنوان ابزار فشار روی دنیا این موضوع را محکم گرفته، روی این موضوع دست گذاشته.
بله آقای علوی، شما دلایل که یادآور شدین در میان این دلایل شما یکی را مخالفت های درونی طالب ها یادآور شدین. به نظر شما گروه های تندروی که بیشتر برخلاف یا خلاف بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از سنف ششم از کدام گروه می باشه؟
بیشتر گروه های هست که با پاکستان روابط تنگاتنگ داشتن، با ISI، سازمان استخبارات نظامی پاکستان، سازمان استخبارات ارتش پاکستان، اینا هستن. معمولا گروه بیشتر گروه حقانی، شبکه حقانی و گروه های نزدیک به افکار شبکه حقانی، اینا خیلی تندرو به خصوص مخالف تحصیل زنان، مخالف آزادی های مدنی، آزادی های فردی، آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی این چیزها هستن. اینا قدرت بیشتری هم دارن و روابطی هم با کشورهای تاثیرگذار منطقه دارن. مثلا
خب آقای علوی، فشارهای جامعه جهانی برای بازگشایی مکاتب جریان داره، به نظر شما چرا جامعه جهانی خود اقدام نمی کنه؟ یعنی درخواست ها یا خواسته هایی که طالبا داره، بر اسم شناختن طالبا یک از این شروط می باشه، پس چرا جامعه جهانی برای رفع این مشکلات در داخل افغانستان اونا خواسته های طالبا را نمیپذیرن؟
جامعه جهانی هم اینجا یک صدا نیستن، یک دست نیستن، هم نظر نیستن، اختلاف نظر دارن. کشورهای منطقه نظر خاص خود دارن با توجه به منافع ملیشان، با توجه به روابطشان با طالبا و با یک دیگر اختلاف نظر دارن. بعضی علاقمنده مثل چین و روسیه خیلی علاقمنده که به همین زودی ها طالبا باید به رسمیت شناخته شود. مثلا کشورهای عربی و ایران حتی اینا طرفداری به رسمیت شناخته شدن خیلی زود طالبان نیستن و همه منتظره که ابرقدرت دنیا، خلاصه همون ارباب دنیا آمریکا چیکار میکنه. آمریکا اگر یک مقدار خلاصه از خود تمایل بیشتری با در تعامل با طالبان نشان بده، دیگه کشورها هم قطعا اطاعت خواهد کرد، این رویش دنبال میکنه. همه منتظر آمریکا و بیشتر کشورهای تاثیرگذار غربی مثل بریتانیا، اتحادیه اروپا، اینا هستن. کشورهای منطقه علاقمندی رو داره ولی میترسن که در یک منجلاب غرق شون، یک کاری کنن که بعد نتونه از اونجا پا پس بکشه. منتظر قدرت‌های بزرگ و تاثیرگذار هستن. منافعش ایجاب میکنه فعلا میگه باید به این حالت باشه تا طالبا به این پی ببرن که داشتن رابطه با دنیا و تعامل با دنیا واقعا به نفع خودشان هست. طالبا باید این را درک کنن، خودشان باید تجربه بگیرن بفهمن.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
در ایالت ونکوور کانادا جریان آزاد معلومات در مورد جنگ روسیه علیه اوکراین محور اصلی کنفرانس تد یا کنفرانس تکنولوژی محیط زیست و طراحی بود. این نخستین گرد همایی سخنرانان این کنفرانس بود که از زمان شروع همگیری کووید 19 تا کنون برگزار شده است. گریگ مک‌کالو خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از لیلا ما حبیب عظیمی مشنوید.
کلینگ چند روز پس از انتشار گزارش های مبنی بر انتشار تصاویر ماهواره‌ای مبنی بر ارتکاب جنایات جنگی احتمالی توسط روسیه در اوکراین صحبت کرد. او به صدای آمریکا گفت یکی از بهترین راه‌ها برای حفظ جریان اطلاعات با اوکراین و روسیه این است که شهروندان در هر دو کشور از شبکه‌های خصوصی مجازی یا VPN در اینترنت استفاده کنند.
فکر میکنم که داده ها و تحقیقات منابع آزاد و باز نقش بسیار مهمی دارد، به نوعی که برای ارائه معلومات درست و ارائه آن اطلاعات به گونه‌ای کمک کند که هر کسی به آن رجوع کرده بتواند و آن را بررسی نماید.
اما کلینگ اضافه میکند که اطلاعات مانند همیشه باید واقعی بررسی شوند. ویکتور اسکندر سخنران دیگر که وبسایت وبلاگ نویسی را در سال 2007 برای مبارزه با رسانه‌های تحت کنترل دولت در قرقیزستان راه اندازی کرد اداره می کند. می گوید که اگر دولت ها می خواهند وبسایت ها را مسدود کنند، هرچی بیشتر بهتر.
The worst situation, I think, is when a few media outlets.
به نظر من بدترین وضعیت زمان است که چند رسانه مسدود می شود، اما 95% در دسترس است. ما مردم بر رسانه هایی که مسدود شده است اهمیت نمی دهند، زیرا آنها هنوز معلومات بیشتر را در دسترس دارند. اما زمانی که شما حدود 50% از رسانه ها را مسدود کنید، محتوا را مسدود می کنید، آنگاه مردم اهمیت می دهند.
کاترین منگو وارد، مدیر مسئول مجله ریزن، میگوید در حالی که سایت های رسانه های اجتماعی می توانند نقش مهمه در انتشار اطلاعات فیلتر نشده از منابع در دست داشته ایفا کنند، مهم است که تمرکز بر روی این را که چی کسه و چرا سانسور را انجام می دهد از دست ندهیم.
من فکر می کنم مردم واقعا می توانند درگیر بحث درباره اطلاعات نادرست در فیسبوک شوند. می دانید کسانی که از توییتر محافظت می کنند می توانند فراموش کنند که یک تهدید بسیار بسیار جدی تری وجود دارد، و آن این که دولت های اقتدارگرایی هستند که صرف اطلاعات و معلومات واقعی را در حال حاضر مسائل بسیار مهمی مانند نقش روسیه در اوکراین را در تنگنا قرار می دهند.
ایلان ماسک میلیاردر، چند ساعت پس از اعلام پیشنهاد خرید 43 میلیارد دلاری توییتر در کنفرانس حاضر شد. یکی از بنیانگذاران سازنده موتورهای برقی یا الکترونیکی تسلا گفت شکل و پلتفرم رسانه‌های اجتماعی را تغییر خواهد داد. از جمله به کاربران اجازه می‌دهد تا توییت‌ها را پس از ارسال آنها ویرایش کنند.
شنونده های محترم، به دنبال حملات تازه روسیه بر کیف، مقامات اوکراینی هشدار دادند که حملات میزایلی روسیه ممکن افزایش پیدا کند. روسیه با تایید این حملات میگوید که اهداف نظامی را از بین برده. جهت اشتراک در نشست سالانه صندوق وجهی بین المللی و بانک جهانی به زودی وارد واشنگتن شود. رئیس جمهور اوکراین تحریم ها بر روسیه را برای مسکو دردآور خوانده است، اما افزوده است که برای توقف اردوی روسیه کافی نیست. سید عزیز الرحمن با جزئیات بیشتر این موضوع.
مقامات اوکراینی میگویند که روسیه اوایل روز شنبه کیف، پایتخت اوکراین و شهر غربی لویو را مورد حملات میزایلی قرار داد. شاروال کیف گفته است که در نتیجه این حملات حداقل یک غیر نظامی کشته و چند تن دیگر مجروح شده اند. وزارت دفاع روسیه میگوید که اهداف نظامی را در شهرهای کیف و مایکولیف از بین برده است.
ساختمان های تولید تانک در کیف و تاسیسات حفظ و مراقبت تجهیزات سنگین زرهی در مایکولیف از بین برده شد. 16 هدف دشمن توسط میزایل های شلیک شده از هوا در جریان شب از بین برده شد.
روسیه یک روز قبل گفت که حملات بیشتر را بر کیف انجام خواهد داد و افزود که یک کارخانه تولید و ترمیم میزایل با شمول میزایل های ضد کشتی را توسط میزایل های کروز هدف قرار داده است. این حمله پس از غرق شدن یک کشتی جنگی روسیه در بحیره سیاه صورت گرفت. اوکراین گفته است که اصابت میزایل های آن کشور بر این کشتی موجب غرق شدن آن شد، ولی روسیه میگوید که این کشتی در زمان انتقال و پس از آتش ناشی از انفجار مهمات غرق شد و بیش از 500 عمله آن نجات داده شد. یک مقام ارشد آمریکایی گفته است که با باور ایالات متحده این کشتی توسط دو میزایل اوکراین هدف قرار گرفت و تلفات نیز در پی داشت، ولی افزوده است که رقم دقیق تلفات معلوم نیست. اردوی اوکراین میگوید که حضور کشتی های جنگی روسیه در منطقه بیانگر احتمال افزایش حملات آن کشور بر اوکراین میباشد.
در آبهای آزودوف کشتی های دشمن به ماموریت محاصره شهر ماریوپول و حمایت جنگی خود ادامه میدهد. حضور کشتی های روسی مجهز با میزایل میزان تهدید استفاده این میزایل ها علیه تاسیسات اردو و زیربناهای لوجستیکی کشور ما را افزایش میدهد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تحریم ها بر روسیه را برای مسکو درد آور خوانده، اما افزوده است که برای توقف اردوی روسیه کافی نیست و بار دیگر از کشورهای جهان خواسته تا واردات نفت روسیه را توقف دهند. در عین حال روزنامه واشنگتن پست با نقل از منابع آگاه گزارش داده است که آقای زلنسکی اخیراً در یک تماس تلفنی از جو بایدن همتای اوکراینی خود خواسته است تا روسیه را به عنوان دولت حامی تروریسم معرفی کند. قصر سفید در واکنش به این قضیه گفته است که برای افزایش فشار بر رئیس جمهور روسیه واشنگتن بر همه گزینه ها غور خواهد کرد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها، وزارت خارجه حکومت طالبان در پیوند به حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان، سفیر پاکستان را در کابل احضار کرد و نامه اعتراضی را به او تسلیم کرد تا با مقام‌های بلندپایه کشورش در میان بگذارد. یک مقام مسئول طالبان در ولایت کنر می‌گوید که در نتیجه حملات راکتی نظامیان پاکستانی بر این ولایت 5 نفر کشته و شماری دیگر زخمی شدند. در این حال برخی از باشندگان ولایت خوست نیز می‌گویند که نظامیان پاکستانی بخشی از این ولایت را بمباردمان کردند که در نتیجه آن به غیر نظامیان تلفات سنگینی وارد شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش می‌شنوید که نجیب خلیل با توجه شما می‌رساند.
به دنبال حملات راکتی و هوایی نظامیان پاکستانی بر بخش‌های از ولایت کنر و خوست، وزارت خارجه حکومت طالبان منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل را احضار کرد. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان امروز شنبه در پیام به خبرنگاران گفت که امیرخان متقی سرپرست این وزارت حملات نیروهای پاکستانی بر بخش‌های این ولایت‌ها را محکوم کرده و خواستار توقف آن شده است.
افغان لوری د پاکستانی ځواکونو له لوري تازه د خوست او کونړ په ځینو سیمو کې ترسره شوی بریدونه وغندله او په ټینګار سره د بیا تکرار د مخنیوي غوښتنه وکړه. متقی صاحب ویل د خوست او کونړ په شمول د ټولو نظامی تخطیو مخنیوي دی وشي او دغه ډول پیښې د دواړو همسایه هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کوي چې له همدې ترنګلې حالت څخه به د دواړو هیوادونو بدخواهان او مغرضي کړي سوء استفاده وکړي او بدې پایلې به ولري.
برخی از باشندگان ولایت خوست مدعی‌اند که شب گذشته نظامیان پاکستان بخش‌های این ولایت را بمباران کردند که در نتیجه آن به غیر نظامیان تلفات سنگین وارد شده است.
دشپی درې بجې چې موږ چکچلی پرشمیتا پرشمایم خو روژاوا نچابی ډرون حلوته کاران رسول دوري وکړه پاسته جټر وته کاران په 15 منټو کې په ما باندې کور 60 مخواډ واته کور چر دیوالې چې کوم دلما د یو ځپ خاوي په ډوبوم ما ته هیڅ پد نه ولاګه نه خو زمره خبر شوم چې زره جک شوم چې محمد ایګو بریټ شوای دی په میر سفر کې وشه په ګونی کې 2-3 ځای وشه کنه او ډیر کسان تر میان ځړ په میر سفر کې په محمد ایګو 22 درخ نه پر دی او موږ په ګونی کې کوم د واته نه پر دی زما خپل فامیل چې کوم د یو بچای را پد شنور مې شپګوړه لړل.
گفته می شود که بیشترین تلفات به مهاجرین وزیرستانی وارد شده است که از سالها به این سو در بخش های ولسوالی سپیره ولایت خوست زندگی می کنند. مقام امنیتی طالبان در ولایت خوست حمله هوایی نظامیان پاکستانی بر بخش های ولسوالی سپیره این ولایت را تایید کرده و گفت که هدف این حملات مهاجرین وزیرستان بوده است. یک مقام محلی طالبان و ساکنان این منطقه گفتند که 36 نفر در حملات هوایی روز جمعه توسط طیاره‌های پاکستانی کشته شدند. پاکستان انجام این حملات را رد کرد. اسلام آباد مدعی است که شبه نظامیان با عبور از مرزهای آن کشور حملاتی را در داخل پاکستان انجام می دهند. اما مقام های طالبان می گویند که از زمان تصرف این کشور در ماه آگست سال گذشته این حملات را کنترل کردند. تصاویر ویدیویی نشر شده در صفحات اجتماعی نشان می دهد که صدها نفر از باشندگان ولایت خوست دست به اعتراضات زده، حملات هوایی پاکستان را تقبیل کرده و شعار مرگ بر پاکستان را فریاد می زدند. صدای امریکا صحت و زمان ثبت این ویدیوها را به گونه مستقل تایید کردن نمی تواند. از سوی دیگر مقام های طالبان در ولایت کنر می گویند که حملات راکتی نظامیان پاکستانی بر منطقه چوگام ولسوالی شلتن این ولایت منجر به کشته شدن 5 نفر و زخمی شدن شمار دیگر شده است. گفته می شود که تمامی قربانیان این حملات راکتی اعضای یک خانواده اند که در میان آنان زنان و کودکان نیز شاملند.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.